الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقداران منصلباتی اهدا میکنم. بحث های را در اطراف موضوع کلی اخلاق مطرح کردیم که جنبه مقدماتی برای بحث های اصلی این علم داره، این شاخه از علوم داره. یکی از بحث هایی که در این زمینه مطرح میشه و گاهی مورد اشتباه و غفلت و اینها هم قرار میگیره، یا لااقل کاربردهای مختلفی داره، اشخاص انتظارات مختلفی ازش دارند، اینه که قلمرو اخلاق تا کجاست؟ به عبارت دیگه چه موضوعاتی در اخلاق مطرح میشه که باید یک مکتب اخلاقی رو اونها جواب بدید؟ یا به تعبیر سوم، این ارزش های اخلاقی که ما مطرح میکنیم و دم میزنیم، ارزش های اینا شامل چه جور چیزهایی میشه؟ این بحث ارتباط روشنی با بحث تعریف اخلاق. ما میتونیم اخلاق رو طوری تعریف کنیم که شامل بخشی از ارزش‌ها میشه. میشه طوری تعریف کرد که دایرش وسیع‌تر باشه. و کما بیش هم در محافل علمی یا در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، این اختلافات به چشم میخوره. حالا ما تو این بحث‌ها منظورمون چیه و دایره اخلاق را تا کجا گسترده می‌بینیم؟ برای اینکه روشن بشه مقداری اصلا این سوال برای چی مطرح میشه، جواب دادن چه فایده ای داره، یه مسئله که خیلی برای ما طلبه ها و اینها شاید اتفاق افتاده باشه اینه که چه مسائلی را ما باید در فقه مطرح کنیم، چه مسائلی را در اخلاق مطرح کنیم. خب این دو علم است. علم فقه یه علمی است، تعریفی داره، عالمانی داره، محققینی داره، از این مسائلی بحث می‌کنه. اخلاق هم یه علمی است در حال، حالا غریب از خیلی محققین یا اینها نداره، اما به هر حال یک تعریفی داره، یک مدعیانی داریم. آیا مثلا بین علم فقه و اخلاق یک مرز مشخصی هست که این تا اینجا مربوط به فقه هست، از اینجا به بعد مربوط به اخلاقه، یا بالعکس؟ یا جوری دیگری هست؟ شبیه این در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی مطرح میشه که چه نسبتی با اخلاق داره؟ آیا نسبت موضوعاتشون تباینه؟ یعنی همطور که عرض کردم مثل اینکه یه دیواری کشیده شده. این بخش از مسائل مربوط به یک علم است، اون بخشش مربوط به علم دیگری است. یا نه، فیل جمله تداخل دارد، یه مسائل مشترکی داره، هر کدوم از اونها یک مسائل خاص خودشونو دارن. به اصطلاح ما طلبه ها عموم و خصوص من وجه هست بین مسائلشون. یه مسائلیست مخصوص اخلاق، یه مسائلیست مثلا مخصوص حقوق مثلا، یه مسائلی هم هست مشترک. در خیلی از مباحث این گونم سوال ها مطرح میشه، حالا اگر صریحا جایی مطرح نکردن در ضمن بحث ها معلوم میشه این ابهام ها وجود داشته براش. و برای کسانی که دور از محیط های دینی و حوزوی و اینا هستند، اونا هم مکاتب اخلاقی هست در کشورهایی که اصلا معتقد به دینی هم نیستن. این سوال مثلا مطرح میشه که بین دین و بین اخلاق چه رابطه ای هست؟ و در بین بسیاری از معروفین به تبحر در مسائل اخلاقی و فلسفه اخلاق و اینا، این سوال را مطرح کردن که رابطه با دین و اخلاق چه رابطه است. اینا همش مال اینه که در واقع یک تعریف دقیق روشنی برای هر یک از اینها نیست، یا به طور مختلف کسانی در مکاتب مختلف متفاوت تعریف کردن. بر حسب یک تعریف ممکنه تباین باشه، بحثم یه تعریف ممکنه اماخص مطلق باشه، تعریف دیگری اماخص منوج باشه. اینه که بد نیست بحثی در این زمینه فی الجمله اشاره بکنیم، ولو اینکه حالا یه بحث کامل و با همه رشته های علوم و اینها نسبت سنجیش و اینها مشکل است و خسته کننده هم میشه. از چیزهایی که برای ما متدینه خیلی سوال مطرح میشه، فرض کنید مثلا در خانه در بین اعضای خانواده، خواهی خانواده متدین، یک احکامی رعایت میکنن، یه چیز حلال است یه چیز حرامه، وظیفه مرد این است که مثلا نفقه همسر را بده، وظیفه زن این است که مثلا تمکین داشته باشه و چیزهایی از این قبیل. آیا اینا مسائل فقهی است فقط، یک احکامی مسائل به عبارت دیگری حقوقی است فقط؟ یعنی اگر تخلف بشه میتونن به دادگاه مراجعه کنن و مثلا مجازات بشه کسی که تخلف کرده، یا حقش رو بگیرد به دیگری بده، یا حق بانی هست مثلا؟ یا بعضی هاش میگن ایناش دیگه اخلاقیه، بایی گفته میشه یه حق واجبی مثلا زن بر شوهر داره یا شوهر بر زن داره، این فرق بیان میکنه. اونایی که مسلمان نیستند و فقه و اینا را قبول ندارند میگن حقوق، حقوق مدنی. ولی یه چیزایی است که نه، اونچنان تکالیفی جدی نیست که بشه مطالبه کنند، یه نه اخلاقی است. اخلاقا باید به سر همسرش کمک کنه تو خونه، این مسئله اخلاقی است. در واقع تلقی این است که یه سلسله واجبات است. معنی واجبات هم یعنی این که طرف میتونه مطالبه کنه، حق داره، ولی زمان میگیم حقوقیه. ولی عیسی اصلا خیلی خوب آدم رعایت کنه، اما طرف دیگه نمیتونه مطالبه کنه. چرا مثلا به من کمک نکردی در شستن ظرفا؟ مثلا وظیفه هم نبود، من کار داشتم نتونست. نه، خب اخلاقا خوبه آدم کمک. این مرز این که کجاش مسئله حقوقی است، کجاش اخلاقی است، شاید برای ماها خیلی آسون باشه، یعنی واجب و مستحب رو فرق بگذاریم، مستحباتش بگیم اخلاقیه، ولی مسئله از این عمیق‌تره. واجبات هم واجبات شرعی و واجبات حقوقی تفاوت می‌کنه. شرع ممکنه او حق مطالبه نداشته باشه، اما خدا مطالبه می‌کنه. اگر آدم تخلف کنه مجازات الهی میشه، ولی تو دادگاه حق نداره مطالبه کنه. یعنی این همین سوالی که درباره تفاوت موضوعات اخلاقی با بعضی از علوم انسانی دیگه مطرح میشه، بین فقه و حقوق، بین دین و اخلاق، بین دین و سیاست، اینا مطرح میشه که موضوعاتش حالا اینها خط کشی شده است، با هم ارتباطی نداره یا نه یه جاهایی با هم قاطی میشه. یکی از عجیبترین چیزایی که میشه گفت در این زمینه اینه که این ارزش اخلاقی اونطور که ما تعریف کردیم در بحث‌های گذشته و گفتیم منظورمون از ارزش‌های اخلاقی چیزهایی است که در کمال نهایی انسان اثر داشته باشه، این میتونه شامل همه مسائل باشه. واجبات فردی میشه، واجبات اجتماعی میشه، مستحبات میشه، حقوق میشه، سیاست میشه، همه اینها، برای اینکه همه اینها رو میشه طوری انجام داد که باعث سعادت ابدی انسان بشه. حتی یک رئیس، یک مسئول یک گروهی، مسئول یک جمعیتی، رئیس یک کشوری، والی یک شهری، خب یه حقوق سیاسی داره که قانون تعیین میکنه، یه رفتارهای حقوقی داره که افراد میتونن مطالبه کنن، تخلف بشه میره به دادگاه شکایت میکنه مثلا، یا هر کسی دیگری که حق بازخواست از او داشته باشه. ولی از نظر این ارزش اخلاقی که ما گفتیم، اگه برای هر یک از اینها قصد قربت بکنه میشه ارزش اخلاقی. حتی حدی که کسی میزنه اگه برای اطاعت خدا بزنه یه ارزش اخلاقی داره. اطاعت از یک امر ولی یه امر مسلمین بکنه سر یک امر عرفی، فرض کنید راننده و دست راست حرکت کنید تو خیابان، یه وقت برای اینکه میترسه اگر مخالفت بکنه پلیس جلویشو بگیره، این فصل حقوقیه فقط، یا بفرماید حقوق مدنیست. یه وقت نه، میگه چون در رأس این دولت ولی فقیه هست، او جانشین امام زمانه، او گفته اطاعت کنید، چون او گفته خدا از من دوست داره، چون خدا دوست داره این کار انجام میشه ارزش اخلاق. در این حالی که مسئله حقوقی هست، یعنی جنبه حقوقی دارد، حتی میتونه جنبه سیاسی داشته باشه، برای اینکه تخلفات در جامعه گاهی اتفاق میفته برای اظهار مخالفت با یک نظام حاکم هست، ولی میتونه همین عمل با همه این خصوصیاتی که داره به عنوان یک ارزش اخلاقی که در سعادت ابدی آدم و تقرب به خدا موثر، البته به شرط که این شرط ها داشته باشه. موضوعش را میتونه همین موضوع، یعنی موضوع از دست راست حرکت کردن توی جاده و سایر مسائلی که حالا دیگه تکثیر مثال نکنم، خواستم همین اندازه عرض بکنم که یک موضوعی است، یعنی این مسئله، یعنی مسئله است که قابل مطالعه هست و خوبه در اطرافش بحث‌های انجام میگه. شاید کسانی حوصله داشته باشن، شاید که ما هم برمیگشتیم جوان میشدیم دوست داشتیم مثلا یه مقاله بنویسیم در این زمینه، این بحثی رو کنیم، حالا دیگه حوصله‌اش نداریم. شاید جوانایی باشن دوست داشته باشن اینا رو موضوع بحثی قرار بدن، رابطه بین این علوم مختلف انسانی چه رابطه‌ای است. و این دو تا اینها این رابطه ها تعیین این رابطه با تعریف اخلاق یا تعریف هر علم دیگری، این رابطه طرفینی است. یعنی این وقت آدم تشخیص میده که این موضوع یه موضوعی است مربوط به این جهت شد، موضوع سیاسی است، فقط فرض کنیم باید سیاست رو طوری تعریف کرد که شامل این میشه. یه وقت برعکسش، یعنی تعریف را طوری میگیرد که شامل این مسائل میشه. یه وقت برعکس، اول تعریف میکنه بعد موضوعات رو تعیین میکنه. این رابطه طرفینی داره. به هر حال مسئله قابل بررسی و تأمل، خیلی جا هم اشتباه میشه. من خودم زیاد برام اتفاق افتاده یا شنیدم از کسانی مثلا بحث فقهی بودم، یا نه این مسئله اخلاقی است، یا مسئله حقوقی تو دادگاه مطرح شده، یا مثلا رئیس دادگاه بودم این که مسئله اخلاقی است، من تو دادگاه نداره. آخه چی مرز مسئله حقوقی با اخلاقی کجاست؟ چی تعیین میکنه این را؟ و اینی که اخیراً اشاره کردم، همه اون رفتارهای اختیاری انسان که میتواند به نحوی در سعادتش اثر داشته باشه، در کمال نهاییش در رضایت خدا مؤثر باشه، همه اینا میتونن در زیر چتر فضایل اخلاقی قرار میگیره، اگر نیت اخلاقی داشته باشه. پس موضوعاتش میشه اعماخص مطلق، یعنی اخلاق شامل همه اینها میشه. یه شبایی به لحاظ خاصی با یه شرایط خاصی میشه اخلاقی، ولی اون جهتش میشه مثلا حقوقی و سیاسی. اوهد ما اون تعریفی که برای ارزش اخلاقی کردیم، منظورمون ارزش اخلاقی این کلمه اخلاق مفهوم عرفیش اون که بین مردم شایع است نبود. شاید هم اشاره کردیم که اخلاق در محاورات عرفی یعنی همون نحوه معاشرت انسان ها با هم دیگه، یعنی اخلاقش خوبه یا بده. هیچ وقت در باره کسی که مثلا نماز شب میخونه یا نمیخونه نمیگن یه اخلاقش خوبه یا بده، اون رو تو به اخلاق نداره. اخلاق اینه که آدم نسبت به دیگران احترام بگذاره، حقشون رو رعایت کنه، مثلا با خشوعی با دیگران برخورد کنه، اهل خشونت نباشه. اینا میشه اخلاق. اما چیزهای دیگری که فقط رابطه انسان با خداست، این را تو به اخلاق نمیده. اما اگه اخلاق را اونجور تعریف کردیم، بودیم منظور از ارزش های اخلاقی، اون باید و نباید هاییست که در کمال نهایی انسان از داره. حتی عبادات واجب هم در همینجا قرار میگیره. از در موضوع میتونه در حوزه ارزش های اخلاقی به این معنا بره. یک اصطلاح هست، الامر فی الاصطلاح سهلون. خب حالا ما طبق این تعریفی که کردیم، رابطه اخلاق با سایر علوم انسانی چی میشه و باید قلمرو اخلاق را چگونه در نظر بگیریم؟ برای اینکه یک نحو بحث تطبیقی هم فی الجمله انجام گرفته باشه، ببینیم این تفاوت این نظر با سایر نظرها چه تفاوتی داره، دیگران چی میگفتن، اینا خوب است که یک اشارهی به اصول مکاتب اخلاقی داشته باشیم. اخلاق از اون جهتی که به عنوان یک علم مطرح میشه، این سابقه طولانی در علوم باستانی داره در واقع، و اون چه در کتاب ها فعلا مشهور است و در کتاب هایی که در دسترس ما هست، برمیگرده به علوم یونانی، فلسفه یونانی و اخلاق، چیزایی که در اونجا مطرحه. اونا از اول معلومات بشری را که قابل اثبات هست به دو دسته تقسیم می‌کردن. می‌گفتن یه دسته چیزهایی است که مربوط به امور عینی و واقعی است. یه چیز واقعیتی در خارج هست، ما باید بشناسیم، بفهمیم چی هست. از راه‌های مختلفی، از راه حس، از راه تجربه یا احیاناً راه‌های دیگری اگر باشه. اینا رو میگفتم علوم نظری. و بعد اینا تقسیم میکردم به طبیعیات و الهیات و دیگر ریاضیات. اول دو قسم میشه، نظری و عملی. نظریش تقسیم میشه به طبیعیات و الهیات و ریاضیات. دسته دوم علومی است که مربوط به بایدها و نبایدهاست، خوبیها و بدیها، زشتیها و زیباییها. یعنی چیزی نیست که در خارج یک مصداق خاصی باشه، عینی داشته باشه، ما بگردیم اونا بشناسیم، بگیم این خوب است، مثلا این خوبه، این بدی مثلا. نه، این از یه نظر میشه گفت خوبه، از یه دیدگاه دیگری میشه گفت بده، زشت، زیباست، باید انجام داد، نباید انجام داد. این اگه مال خودم باشه خوب انجام بدم، درش تصرف کنم. غصبی باشه نباید تصرف کنم. اما غصب و مال خودم باشه یه امر عینی نیست، این یک امر به یک معنای عام اعتباری است. اگر از یک راه خاصی به من منتقل شده، از راه ارثی، خرید و فروشی، چیزی میشه ملک من. اگر بی خود رفتم از مال مردم برداشتم، این غصب نه، مال من نیست. ولی این هم پیش را تغییر نمی کنی، همینه. اینها را گاهی می گفتن قوهی که اینا را درک می کنه عقل عملی است. حالا یکی از اصطلاحات عقل عملی اینه، اصطلاحات دیگری هم دارم. گاهی اینا را میگفتم علوم عملی، مدرکش هم عقل عملی است. اونها قوای نظری، علوم نظری است، مدرکش هم عقل نظری است. اون وقت این علوم عملی هم را سه دسته کلی تقسیم میکردن. یکی اون چه مربوط به زندگی فردی افراد هست و خواسته هاشو تأمین میکنه، یکی مربوط به امور اجتماعی و روابط دیگران است، یکی مربوط به جامعه هست و مدیریت جامعه. همین وقت میگفتن اخلاق مربوط به انسان است، از اون جهتی که دارای یک ملکاتی است. ما رفتارهایی که داریم یه وقت اتفاقا بر آدم یه پیش میاد، کاری انجام میده، جلوترش هم تصمیمی نداشت، مشابهش هم شده انجام نداده بود. یه وقت نه، یک حالت ثابتی در آدم هست، همیشه اقتضای انجامش در آدم هست. اینا رو میگن ملکاته. آدم حسود هر موردی پیش بیاد که یک کسی برتری داشته باشه نسبت به اون حسد میبرزه. این یک حالت ثابتیه درش. اینا میگن ملکه ایف رزیله. برعکس آدمی که سخاوتمند است، آدم خیرخواه دیگرانه، اون همیشه دلسوز مردمه. اینا یه حالت ثابتی است، هر وقت بتونه به هر کسی کمک میکنه. این حالت اخلاق اصلا مربوط به ایناست، ربطی به رفتار نداره. اخلاق میگیم خلق یعنی ملکات ثابت. این یک شاخه از علوم عملی است مربوط به ملکات نفسانی. حالا بحث‌های زیادی در اطرافش هست که نه من همه‌شو بلدم و نه حالا همه‌ش جای گفتنش هست. خواستم اشاره کنم که ریشه این بحث به عنوان یک علم خاصی سابقش مال هزاران سال پیش هست که بزرگانی از دانشمندان بشری رو اینا زهار کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن. معروفترینشون سقراط است، بعد افلاطون، بعد ارسطو، اینا در این زمین ها خیلی کار کردن، کتاب ها نوشتن. کتاب معروف ارسطو داره که ترجمه به عربی هم شده، الاخلاق الی نیکوماخوس، کتاب رو برای یک شاگردش نوشته بوده به نام نیکوماخوس، اسلام اسم کتابش از این. یک کتاب بزرگ دو جلد ترجمه عربی شده. چند هزار سال پیشتر این بحث ها شده، ما حالا حوصله خوندنش هم نداریم. به هر حال این مفروض اونجا اینه که اخلاق اصلا کار به رفتارهای امروز و فردایی نداره. من الان امروز چی میگم، چی کار میگم، اینا اون صفات ثابت را پس میکنی. یه اصطلاح هست. در واقع موضوع این اخلاق یک پدیده های روانی است که جای بحثش، کیفیت پیدایشش و رشدش در روانشناسیه، اما ارزش گذاریش، خوبش، بدش، این مربوط به علم اخلاق. چطور میشه آدم حسود میشه؟ این روانی مسئله روانشناسی است. اما اینکه حسد خوبه یا بد، چقدر خوبه چقدر بده، اون مربوط به علم اخلاق. خب پس یه اخلاق یکی معناش این بود که یعنی رفتار آدم با مردم خوب باشه، با خوشرویی باشه، با ادب باشه. یکی این معنایش که در فلسفه یونان مطرح بوده، یعنی ملکات نفسانی. این دوتا با هم فرق دارید. اون وقت درباره این که اصلا کی تعیین میکنه که چه خوبه چه بده، بحث هایی بوده و افلاطون یه نظری داشته و دیگران بحث های دیگری و اونا که نمیتونیم اشاره هم بکنیم. به هر حال همه اینا رو به نحوی برمیگوندن به حکم عقل. عقل است که میگه این کار خوبه، این کار بده. این هم چیزی بوده مورد قبول عموم واقع شده. اصلا یکی از چیزهای عقل رو تعریف میکنیم، میگن عقل نه که خوبه بده میشنسه، نمیگیم. میگه فلانی عاقله، یعنی چی؟ یعنی میفهمه چه خوبه چه بده. یعنی همین است، یعنی تعیین کننده خوب و بد عقل است. این عقل چون مربوط به عمل هست میگن عقل عملی، غیر از اون عقلی است که واقعیات خارجی رو میشناسیدن. در همون زمان ها کسانی بودن تو همون کشور یا کشورهای مجاورشون، عالمان برجسته به نامی بودن. در این حرفا چی آقا؟ آدمی زاد دنبال اینه که خوش بگذرونن در زندگی. ما اگه در اخلاق توصیه میکنیم مثلا عدالت داشته باشید، رحم داشته باشید، اینا برای اینه که جامعه ای اکثرا خوش بگذرونن. وقتی برای شد رعایت عدالت بکنن، به حقوق هم دیگه تجاوز نمی کنن، اذیت نمی کنن، همه راحت. و اگر چنین نباشه، منم در امان نیستم، خب فردا به حقوق منم تجاوز میکنم. پس خوب بگم باید رعایت عدالت کرد، باید ظلم نکرد تا خود منم سالم باشه، در امان باشه، دیگرانم باشن. حالا اصالت فرد است یا جامعه، اونم یه مکتب فرعی است در اونجا. ولی اصلش اینه که اصلا اخلاق برای اینه که راحت زندگی کنیم. مثل همه چیزهای دیگه ای رو که دنبالش هستیم، هرچی برای ما لذت داشته باشه، آرامش بیاره، راحتی بیاره، آسایش بیاره، جنگ و دعوا توش نباشه، راحت بسیار مردم زندگی. اینو خوبه، خوب اخلاقی یعنی اون چه موجب راحتی زندگی میشه. ولی این که کمالات نفسانی اینا بافتنیه، واقعیتی نداره، اصلش همین. یک کسار دیگری بودند، اینا نمیتونستن بپذیرند که ما وقتی میگیم مثلا فداکاری خوبه، گذشت خوبه، نمیدونم خدمت به خلق خدا خوبه، این فقط برای همینه که بگیم منفعتی برای خود ما داره یا سودی برای ما ایجاد میکنه یا لذتی برای ما ایجاد. این یه چیزی که دیگری در این هست که آدم از این کار خوشش میاد. حالا ما خودمون هم علشی نباشیم، وقتی ببینیم این دختر 13 ساله که خواهرش رفت نجات داد و خودش مبتلا شد تو زلزله کرموشا، هر که میبینه از این کار خوشش میاد. یه چیزی تو این هست که خوشش میاد. چیه این؟ این غیر از اینه که نفعش به من میرسه. اون نفعی به من نمیرسه، کاری به من نداره. درسته من وقتی میبینم میشنوم یک اعجابی برام پیدا میشه، یه لذتی میبرم از این، خوشم میاد. اما این به خاطر این نمیگم این کار خوبه چون من لذت میبرم. این چیز دیگری تو این هست. گفتن این از قبیل یک نوع زیبایی است. چطور ما اشیاء خارجی رو که میبینیم، بعضی سر رو که میبینیم، بعضی آدم‌ها رو میبینیم، از همون دیدنشون خوشمون میاد. یکی دیگر رو میبینیم نه. یکی دیگر اصلا بدمون میاد نگاهشم. این چیه توش؟ یک کیفیتی است در این قیافه این شخص که این موجب میشه من این را زیبا بدونم یا زشت بدونم. گفتن رفتارها هم یه نوع زیبایی و زشتی داره. اون قوهی که زیبایی انسان را درک میکنه یا زیبایی گل را درک میکنه، این چه قوهیه؟ ما به چشم میبینیم، اما چشم که زیباییشو میبینه، چشم رنگشو میبینه، شکلشو میبینه، زیباییشو چی میبینه؟ یه قوه باطنی است ما داریم که زیبایی را درک میکنه. حالا باز تو بحث علم الجمال و فلسفه الجمال نمیخوام وارد بشم. بنابراین اونایی که گفتن این مکتب را پذیرفتن به خاطر اینه که احساس کردن یه چیزی در اینجا هست غیر از نفع و ضررهایی که به ما میرسه. یه چیزی که اصلا دیدنش هم آدم خوشش میاد، شنیدنش هم لذت میبره. وقتی میبینه یه کسی فداکاری کرده یه جایی، جان خودش رو در معرض خطر قرار میده برای یه دیگری، یه احساس اعجابی براش پیدا میشه، یه زیبایی در این کار درک میکنه. گفتن ملاک خوبی و بدی اخلاقی اون زیبایی هاییست که یه قوه مخصوصی ما داریم این رو درک میکنیم. حالا چیه سرمون نمیشه؟ ما میفهمیم چیز رو درک میکنیم، همه ما درک میکنیم، مثل که زیبایی های ظاهر رو درک میکنیم، گاهی خواهی میکنیم چشممون درک میکنه. نه، ربطی به چشم نداره. چشم رنگ رو میبینه، شکل رو میبینه، زیباییش یه قوه دیگری باید درک بکنه. این هم گفتن رفتارها اینجوری است. همونطور که محسوسات یه زیبایی هایی دارن که یه قوه خاصی اونا درک میکنه، رفتارهایی هم بعضی ها یه زیبایی هایی دارن. نمیتونیم بگیم چیه این حقیقتش، اما این واقعیه دوست همه داریم. گفتن ملاک اصلی در خوب و بد اخلاقی زشتی و زیبایی رفتار هاست. این شاه اخلاق شاخه ای از علم الجماله. ما از زیبایی هایی که تعریف میکنیم، یه وقت زیبایی های محسوس را درک میکنیم، یکی زن زیبایی های معقول را و گاهی زیبایی های رفتاری را. این جهتش مربوط به علم اخلاق. این هم یه جور. بالاخره این بحث ها قرنها بین شخصیت های برجسته بشری که نبوغ داشتن واقعا مطرح بوده، بحث ها کردن و به نتیجه 100% روشن و که برای همه قابل قبول باشه و اینا تا اونجا که بنده دارم نرسیدیم. در قرون اخیر یک مکتب جدیدی پیدا شد در مغرب زمین که آقای کانت، یک فیلسوف معروف آلمانی بود، یک نظر جدیدی رو مطرح کرده. گفت اصلا ما دو تا عقل داریم، یه عقل عملی داریم، کارش در که خوبی ها و بدی هاست. چطور نمیشه بگن چرا این شما این چشم تو این رنگ ها میبینه یا نه، در این حجم میبینه یا نه؟ خب این دستگاهی اثرش اینه، یه قوه ای هم داریم، اینه داریم، این هست. یه قوه عقلی داریم ما که این خوبی و بدی های رفتار ها رو درک میکنه. و این خوبی ها و بدی ها بالا حجم کار نیست، مال شکل کار نیست. بیشترین سهم این خوبی ها مال نیت کاره. شاید در مکاتب فلسفی مغرب زمین کسی که یک حرف بسیار نوی آورد که سابقه نداشت این آقای کاهنده بود. اصلا باید ما اخلاق را که بخواد ببینیم میگونی کاری از نظر اخلاقی خوبه یا بد، باید ببینیم به چه نیتی انجام بدیم. برای اینکه یک کار را میشاده و انجام میده بخواد مسخرش کردیم، یا یک کاری را انجام میده برای اینکه تعریفش کنن، برای اینکه فردا احترامش کنن، فردا بهش رأی بدن، این ارزش اخلاقی را داره. منتها ایشون اونقدر بحث را تجرید میکنه که میگه اگر انسان به خاطر ارضای عواطفش هم انجام بده بازم ارزش اخلاقی نیست. مادر بچهش رو رسیدگی میکنه، جانش هم رو گاهی فدای بچهش میکنه، این کار همه میگن اخلاقا کار خوبیست، خیلی کار زیباییست، اصلا ضرب المثل هست. وقتی میخواد بگن رفتارهای زیبا، مثلا میزنن به رفتار مادر. ایشون میگه نه، اینم مادر برای ارضای عواطفشه، اگر نکنه ناراحته، یک کمبودی داره. با این رسیدگی که به بچهش میکنه، نوازشش میکنه، خدمت پیش میکنه، شیر بهش میده، این اون خواسته خودش ارضا میشه، لذت میبره از این کار، ارضای عواطف. میگه چون این عاطفه به خودش هست، بازم این ارزش اخلاقی نداره. فقط اگر ما به خاطر اطاعت عقلمون، چون عقل میگه بکن بگم چش، از اون جایی که عاقله میکنن اون وقت ارزش اخلاقی. این یه مکتب نوعی هست که خیلی تحول عظیمی در افکار غربی ها به وجود آورد، شاخه های مختلفی که هنوز امروز هم در خیلی از مکاتب در دانشگاه های دنیا گرایش های نئوکانتی مطرح است. به نحوی از اون پیروی میکنن، ریشه های از اون گرفتن، تصرفاتی کردن داریم. به هر حال یکی از کسانی است که تأثیرگذار مهمی است در علوم انسانی و به خصوص ارزش‌های. خب ما چی گفتیم و چی میگیم؟ ما در دین خودمون از لحاظ فرمایشات پیغمبر، در خود قرآن، در روایات، اینا چی باید بگیم؟ بگیم ارزش اخلاق یه چیز بسیار محدودی است که برای افراد نادری پیدا میشه، حتی برای ارضای غرایز و عواطف و خدمت به خلق و نمیدونم اینا، یه چیز باید فقط برای اطاعت عقل باشه. حالا یکی که ما اصلا عقل نخواستیم، این نمیتونه کار خوب انجام بده. یعنی میگید این کار از کار از اخلاقی داره. این مثال هایی که هست در دنیا، یه نفر فداکاری میکنه برای نجات یک انسان هایی، یا اینا، اینا با چه معنا باید بگیم این کار زیباییست، کار خوبیست؟ کی باید قضاوت بکنه؟ ما سعی کردیم در بحث های گذشته کمابیش ابعاد این مسئله را تا حدی که عقلمون میرسیده و فهمیده بودیم و در حقیقت از دیگران یاد گرفته بودیم و عرض شما عزیزان برسونیم، نمیدونیم چند اندازه مقبول افتاده یا نه. دو سه تا نکته اساسی هست در این نظر، اگر ما بخوایم این را به خیال خودمون بر اساس بینش اسلامی بگیم ارزش اخلاقی، اخلاقی میگم به همین معنا، به اینکه شامل اینجور مسائل بشه، این ارزش رو داره، این فضیلت رو داره، چند تا نکته رو باید در نظر میگیریم. اولش موافق آقای کانت در اصل اینکه نیت دخالت داره. چه نیتی؟ نه، با ایشون یه مقداری تفاوت داره، ولی اینکه اصل ارزش اخلاقی، زیبایی کار اخلاقی بستگی به نیت داره، این نمیشه انکار کرد، هم از نظر عقلی، هم از نظر عرفی، هم از نظر دینی، منابع دینی ما. بل روایات معروفی هست که انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، از آیات روایات الا ماشاءالله اینا استفاده میشه. در مقابلش همین عمل با همه خوبی هایی داره و هزینه هایی که داره برای خودنمایی باشه، میشه بد، میشه ریاکاری و گاهی اصلا موجب ابطال عمل میشه. ریایی که در عبادت واجب باشه عبادت رو باطل میبرسه، شاید گاهی عنوان حرام هم پیدا میکنه، نه تنها ارزش نداره ضد ارزش میشه. این پس یک نکته این است که ما باید مسئله نیت رو در نظر بگیریم. دوم اینکه خود رفتار باید حسن فعلی داشته باشه. این همون است که در اصطلاح ما میگیم حسن فاعلی، نیت. خود کارم فیاد درفسه باید کاری باشه که کار صحیح باشه، خوبی باشه، یعنی نتایج خوبی برش مترتب بشه. من نیچه نیتی کردم اون سوار میشه برامون. خود کارم نمیشه من بذارم تو گوشه یک کسی بگم نیت میکنم قربت های الله. البته گاهی تنبیه مجرم هم سوار داره، قاضی این کار رو بکنه از باب ولایت هم اون خودش هم میشه عبادت، ارزش اخلاقی داره. ولی همین جوری با میگم قربت های الله و فلان، باید خود کار حسن داشته. نکته سوم اینه که ارزش ها در دین مساوی نیست. کانت فقط یه ارزش اخلاقی در یک درجه قائله، میگه بین صفر و بی‌نهایت همینه. اگر به قصد اطاعت عقل شد داره، ارزش داره، اگر نه نداره. حالا بگیم حالا اون کسی که با خاطر ارضای عواطفش کرده اون نصف این ارزش، نه اصلا ارزش یا هست یا نیست. اگر اطاعت به حکم اطاعت عقل کرده ارزش، اگر به هر نیتی کرده ارزش. اما در دین اینجوری نیست. ارزش های اخلاقی و معنوی مراتب داره، مراتبی که عقل ما نمیرسه درست درجه بندی کنه چقدر تفاوت بین اینا. ولی میشه این ارزش ها را دو دسته کرد به حسب همین مراتبی که داره. یه دستش حد نصاب ارزشه که اگه کمتر از این بود ارزش اصیل نداره، ممکنه فقط از باب مقدمه به عنوان کمک اینا ارزش داره. اگه به یه حدی که رسید تازه ارزش اصیل شروع میشه. خود اون مراتبی داره. مثلا یه مسئله معروفی از شاید وقتهایی هم طلبه ها بحث میکردن در باره شلال، یادم نیست من اول از کی شنیدن، حاتم طائی معروفه که آدم سخاوتمندی بوده، خیلی چیزا نقل میکنه از سخاوت حاتم، هیچ کس از در خانه اون ناامید بر نمیگشت. اینجور میگن دالاکون، ما که نبودیم اون زمان، ولی این چون مسلمان نبوده، دین اون زمان قبل از اسلام هم دین الهی مسیحیت بوده، ولی مسیحی هم نبوده. خب حالا گفته میشه این رفتاری که حاتم داشت به خلق خدا این همه خدمت میکرد، هرچی داشت در اختیار دیگران قرار میداد، این خوب از نظر اخلاقی یا بده؟ بد که نمیشه بگه هست. میشه گفت نه اصلا هیچ ارزشی نداره؟ یا اگر به حکم عقلش عمل میکرده به قول آقای کانت این خوب بوده، ولی اگر به خاطر عواطفی بوده آدم عطوفی بوده، خیلی دلسوز دیگران بوده، دلش میخواست خدمت بکنه، بگیم نه این ارزش نداره چون انگیزش عاطفه بوده، حکم عقل نبوده. دین چی میگه اینجا؟ از یه طرف حالا میبخشید من بحثا قاطی میکنم و اینا یکیشم مال غرور جوانیه، یکیشم بحثا درست تا اونجا که من مطالعه دارم و اینا درست جایی مطرح نشده که آدم پخته کنم و اینا که باید قاطی پاتی میشه میبخشید. ما در فرهنگمون کمابیش اینا میدونیم که برای اینکه این کاری پیش خدا ارزش داشته باشه باید از ایمان سرچشمه میگیری. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیب. حیات طیبه که نتیجه این ارزش هاست وقتی حاصل میشه که کار خوب باشه و هو مؤمنون هم باشه. شخص مؤمن این کار انجام بده. شاید این اشاره باید باشه که از اینکه رفتارش هم ناشی از اون ایمانشه، این ایمانش برو وادار کرده این کار خیر را انجام. این معروفه که بالاخره ملاک الذی آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل باید با هم باشه تا نتایج کافی را ببینیم. خب این آقای حاتم طایی اون ایمان مطلوبه که نداشت، فرزین اون دین صحیح را نپذیرفته بود. اینجور که میگن کارش هم که این همه کار ممتازی بود، به همه خدمت میکرد، هیچ کس را محروم نمیکرد تا اونجور که میتونسته برد. پس این همه چی بگیم؟ یعنی از نظر اسلام هیچ ارزشی نداره؟ یکی از نظرهایی که در اینجا داده شده و کمابیش مقبول هم افتاده اینه که این ارزشی زیر حد نصاب دارن. یه از تعریف کردم گاهی به نظرم شنیدم یه روایتی هم اصلا من ندیدم روایتشو یا یادم نیست دیده باشم که حاتم طایی در قیامت عذاب نمیشه، یه لباس مخصوصی ازش پوشیده میشه که آتش جهنم بهش اثر نمی کنه، بهش نمیره توی مقامات اولیای خدا، ولی به خاطر اینکه ایمان نداشت. اما اینجور هم نیست که بدون توازش جهنم در کنار کفار و فساق و تبهکاران و جرایتکاران اونجا بسوزه. نه نمیسوزه. اون سخاوتش به شکل یک لباسی در میاد، لباسی که نسوزه، حافظ از بلاها و این هاست. این پاداش اون کارهای خیره که انجام بده. پس نم بهش وارد میشه، چون کسی اگه حد نصاب ارزش ها را داشته باشه وارد بهش میشه، اون حد نصاب ارزش ها را نداشته. اینجور هم نبوده که صفر باشه، یک ارزشی زیر حد نصاب داشته. من به تعبیر بنده عرض میکنه، پس حتی اینها هم میتونه یک نوع ارزشی، به یک تعبیر آدمی که سخی هست یا این ملکات فاضله را داره، این روحش یک صفایی، یک نورانیت خاصی پیدا میکنه که آماده ارتقا به درجات عالی پیدا میکنه. اگر ایمان بهش عرضه بشه، براش درست توضیح داده بشه، زود میپذیره. یک نورانیت خاصی پیدا کردی صفای. این غیر از کسی که دائما میخواد اذیت دیگران بکنی. حالا میفهمی اصلا این دو جور طرز فکر، دو جور روحیه است. بعضی ها اصلا ذاتن خبیثن، من میخواد به اینو هر جا میرسه به اینو اذیت کنه. این نه، دلش میخواد به هر جا میتونه به کسی خدمت کنه. این حالت یک آمادگی خاصی به آدم پیدا میکنه. یه همچو کسی اگر برایش استدلال میشد و دین حق ارائه میشد، توضیح داده میشد، بیشک قبول میکنه. اینا میشه گفت اسمش ارزش مقدمی، یعنی کاری که داره مقدمه کمال حقیقی است، اما نتونسته برسوندش بعد اون کمال حقیقی. حالا ما که باطنش خبر نداریم، چه بسا لطف خدا در همون لحظه های آخر حال شامل شده باشه، همون وقت ایمان آورده باشه. همه اینها من نقلیات ما، چه خبر داریم حاتم کی بود و چی بود و ایمان داشت یا نداشت و چه دینی داریم؟ نقلیات است، روی فرضی داریم صحبه. پس میتونیم بگیم ارزش حتی قریب به حد نصاب شروع میشه، آماده میشه برای ارتقاء روحی و معنوی و کسب کمالات، حد نصابشون وقتیست که اولین مراتب ایمان را داشته باشه و عملی بر طبق اون ایمانش انجام بده، میرسه تا کسانی که مقامشون را جز خدا و خودشون، البته خودشون بعضی که به اون مقام رسیدن میفهمند، ولی جلوترش نمیفهمیم. چقدر فاصله هست بین این اولین مراتب ارزش تا اون مرتبه که مثل امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، عقل مثل بنده نمیتونه تصور کنه. راحت ما میگه فاصله بین زمین تا آسمان، ولی که زمین و آسمان نمیدونیم چقدر فاصله هست. هم میخواد باید بگیم بین این دوتا ارزش، این مراتب ارزش، بین زمین تا آسمان فاصله است. مؤیدش هم همون حدیثی است که من چند بار خوندم، همیشه با جلسات اخیر هم اشاره کردم. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یک ضربت علی از عبادت همه انس و جن بیشتر ارزش داشت. چقدر تفاوت بین اینا. اگر ما اینو درست بتونیم فرموله کنیم، ببینیم ملاک ارزش این نیتی است. حالا چه نیتی؟ اون شب موند. نیتی که به نحوی به خاطر مراتبی که داره به نحوی باید ارتباط با خدا پیدا کنه، لااقل ترس از عذاب خدا، این اولیش. بعدش طمع در بهشت خدا و نعمتهای خدا. بعدش کاری که از روی به عنوان شکر نعمتهای خدا انجام میده و بالاخره میرسه به مراتب محبت که خود اون هم محبت مراتبی داره. ولکنی فرمود بعضی عبادت میکنند خوبان من النار، بعضی طبعا فی الجنه، ولکنی اعبده حبا له، دوستش هیچ چی نمی. تو مناجات دعای ماه شعبان امام زین العابدین، خدای اگر رضای تو در این بود که من در آتش جهنم بسوزم دوباره زنده بشم، دوباره بسوزم تا 70 بار، اقتل 70 قتلتن لکان رضاک احب الی. ما دستمون بسوزه دیگه به آتش نزدیک میشه، یه ضرری. میگه 70 بار کشته بشم در راه تو دوباره زنده میشم، یک عمر زندگی کنم دوباره کشته. اگر رضای تو در این باشه، من رضای تو را دوستر دارم از زندگی بدون قتل. لکان رضاک احب بین. این چه مرتبه از محبت هست؟ بنده که عقلم نمیرسه. انشاءالله از شما استفاده میکنم. پس عنصر سوم در تفسیر ارزش اخلاقی اسلام این است که یه بعضی ارزش ها مقدمی است، معد است برای تحقق ارزش های بالاتر، اوناش که زیر حد انسان، اونا چیزایی که آدم آماده میکنه برای تکامل حقیقی. تکامل حقیقی از اونجا شروع میشه که به یک نحوی اسمش بندگی خدا باشید، عنصر الهی درش مؤثر باشید، ترس از عذاب خدا اولین مرحلهش، آخرش هم میرسه اون مرتبه محبتی که تو این دعاها دعای ابو حمزه و امثال اینا اشاره شده بهش. یه همچو بینشی اینا میتونیم تفسیری برای ارزش‌های اخلاقی در مکتب اسلام معرفی کنیم. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.